استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که فرار اشرف غنی و فروپاشی و حکومت باعث شد که بحث انتقال قدرت و تشکیل حکومت فراگیر به نتیجه نرسد. آیا طالبان یک گروه واحد هستند؟
در حقیقت طالبان که ما باعث یک گروه می دیدیم یک گروه نیستند.
در مصاحبه اختصاصی با رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان می شنوید
فیفا و ایفسی تماما برنامه‌ای را که مطابق جنتری که در طول امسال داشتیم تمام از اون نرمال پیش می رد. کورسای مربیگری ما و لیگای ما پیش می رد.
شماری از دخترانی که با تسلط طالبان از آموزش محروم شدن می گویند
این که مکاتب در ولایت‌های بلخ، کندوز و جوزجان باز شده میتونه امید بخش باشه و خوشبین باشیم به اینکه در بقیه ولایات مکاتب باز بشه.
در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
کافئین به مقدار زیاد سبب ازی میشه که آب از بدن برانه و یک تشنگی داخل حجره یا داخل بدن را به وجود بیاره.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژعفر احمدی.
دیدبان حقوق بشر طالبان را به ایجاد مانع در برابر کار بسیاری از امدادرسانان زن در افغانستان متهم کرد. مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 در 29 نوامبر از سر گرفته می شود و رقابت‌های جام امن فردا در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز خواهد شد. سلام، خوش آمده. دیدبان حقوق بشر می گوید که قوانین طالبان مانع کار بسیاری از امداد رسانان زن می شود. این سازمان امروز گفت که یک سند نشان می دهد که از 28 ماه اکتبر امسال به این سو مقام های طالبان تنها در 3 ولایت به امداد رسانان زن اجازه بی قید و شرط کار دادند. اما به گفته دیدبان حقوق بشر در بیش از نیم کشور امداد رسانان زن با محدودیت های جدید روبرو اند، از جمله هنگام اجرای وظیفه باید از سوی مرد خانواده همراهی شوند. در ادامه آمده است که در ولایت بغلان طالبان به هیچ امداد رسان زن اجازه کار نمیدند و به زنان در ولایت های بامیان و دایکندی گفتند که می توانند تنها معلومات در مورد نیازمندی های مردم را گردآوری کنند و در بخش رساندن کمک ها کار کردن نمی توانند. با گفته دیدبان حقوق بشر طالبان در 16 ولایت دیگر گفتند که امدادگران زن باید در بیرون از دفتر از سوی مرد محرم همراهی شوند. حکومت طالبان تا کنون در مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر تبصره نکرده، اما پیش از این گفته که به حقوق زنان و دختران مطابق به شریعت اسلامی ارج می‌گذارد. مقام‌ها و مدافعان حقوق مهاجران در ایالت کنتیکت آمریکا از مالکان آپارتمان‌ها خواستند که بدها خانواده افغان که پس از فرار از افغانستان در این ایالت جابجا می‌شوند ملکیت‌هایشان را کرایه دهند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این افراد گفتند تضمین می‌کنند که کرایه پرداخته می‌شود. گروه‌هایی که در بخش جابجا شدن مهاجران کار می‌کنند در تلاش هستند تا به خانواده‌ها افغان صدها آپارتمان کرایی پیدا کنند، اما به گفته آنها شماری از مالکان آپارتمان ها علاقمند کرایه دهی ملکیت هایشان نیستند. نید لامونت والی کنتیکت به تازگی در یک نشست خبری بر حمایت از مهاجران افغان تاکید کرد. حکومت فدرال به مقام‌های این ایالت گفته که منتظر رسیدن 510 مهاجر از افغانستان باشند. به گفته مقام‌ها 214 افغان پیشاپیش به کنتیکت رسیدند. بر اساس معلومات اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، در چند ماه اخیر ده ها هزار افغان به ایالات متحده منتقل شدند و تا 30,000 افغان دیگر تا سال آینده به آن کشور خواهند رسید. با برگشت طالبان به قدرت، شمار زیاد از افغان ها از جمله سیاستمداران، فعالان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران افغانستان را ترک کردند. رقابت‌های جام امن فردا در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز می‌شود. یوسف کارگر، رئیس این فدراسیون، امروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تیمای کشتر آمون آماده بودن، میوند تلان، توفان ریوت، شاین آسمایی، قابان اندکش، سیمرغ البرز و یک تیمم عباسین سپی. اینا بالاخره بعد از یک جلسه فنی که ما در فدراسیون فوتبال افغانستان داشتیم آماده میشه تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغانستان ایجام برام میندازیم. شاید ایجامم در لیگ به طور لیگ یا بازی کنن.
و در یک تحول ورزشی دیگر، به سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، افغانستان و نیوزیلند یک شنبه 7 نوامبر در شهر ابوظبی به میدان خواهند رفت. افغانستان در بازی دیشب با هند در ابوظبی با تفاوت 66-6 شکست خورد. انتظار می رود که پس از 5 ماه مذاکرات میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 در 29 نوامبر در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. اتحادیه اروپا دیروز در اعلامیه گفت که انریک مورا، مذاکره کننده این اتحادیه، مذاکرات را رهبری خواهد کرد و نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایران در مذاکرات شرکت خواهند کرد. علی باقری، معین وزارت خارجه ایران که تیم مذاکره کننده آن کشور را رهبری می کند، در تویترش نوشته که در مکالمه تلفنی با مورا تاریخ مذاکرات تعیین شده. و مردم هند در سر تا سر این کشور امروز تجلیل از مراسم دیوالی را آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مراسم در میان نگرانی ها به خاطر همگیری ویروس کرونا و آلودگی روزافزون هوا آغاز شد. هندی ها در جریان مراسم دیوالی گرد هم می آیند و خانواده ها و دوستان به یکدیگر تحفه می دهند. شمع افروزی و آتش بازی نیز بخشی از این مراسم را تشکیل می دهد. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ژکفر احمدی شنیدید. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که فرار محمد اشرف غنی، رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، و فروپاشی حکومت باعث آن شد که بحث انتقال قدرت و تشکیل حکومت فراگیر به نتیجه نرسد. نت پرایز ناوقت چهارشنبه در یک کنفرانس خبری افزود صحبت های صورت گرفته بود که می توانست قدرت را به شکل مسالمت آمیز به طالبان منتقل کند و در عین حال دولت فراگیر به نمایندگی از مردم افغانستان تشکیل شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که حمایت مالی این کشور و شرکای بین المللی آن به تعهدات طالبان بستگی دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ناوقت چهارشنبه در نشست خبری از چگونگی سقوط افغانستان به دست طالبان گفته است. آقای پرایس گفته که این کشور چارچوبی برای انتقال قدرت مسالمت‌آمیز به طالبان و تشکیل دولت فراگیر روی دست گرفته بود، اما فرار اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین کشور، همه برنامه‌های آمریکا را برهم زد. به گفته آقای پرایس، در چارچوبی که آنها روی دست داشتند، دستاوردهای 20 سال گذشته به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی حفظ می‌شد. آقای پرایس گفت که اکنون که طالبان حاکمیت افغانستان را در دست دارند باید بر تعهداتشان درباره حفظ حقوق شهروندان به ویژه زنان و اقلیت‌های مذهبی و تسهیل کمک‌های بشردوستان عمل کنند. او از این موارد به عنوان بخشی از پیشرفت‌های حمایت‌های آمریکا و همکاران جهانی آن از حکومت آینده افغانستان یاد کرد.
ایالات متحده و همچنین متحدان ما در سراسر جهان انتظاراتی را مطرح کردند که باید از طالبان یا از هر دولت آینده افغانستان ببینیم. از جمله این انتظارات آزادی رفت آمد و عبور امن برای کسانی که مایل به ترک افغانستان هستند و همچنین حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی.
این در حالی است که چندی پیش زلمه خلیلزاد، فرستاده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، است رئیس جمهور غنی را مسئول سقوط کابل به دست طالبان دانست. آقای خلیلزاد در نخستین مصاحبه خود پس از خروج آمریکا از افغانستان 2 ماه پیش با روزنامه فاینانشیال تایمز گفت تصمیم رئیس جمهور افغانستان برای فرار از کشور در ماه گذشته توافق لحظه آخر را با طالبان که برای دور نگه داشتن کابل از دست اسلامگرایان و مذاکره برای انتقال سیاسی طراحی شده بود لغو کرد. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در 15 اگست افغانستان را ترک کرد و سپس در یک پیام تصویری از امارات متحده عربی در صفحه فیسبوک خود گفت که برای جلوگیری از خونریزی و ویرانی افغانستان را ترک کرده است. او همچنین گفت که نقشه برای ترور او طراحی شده بود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز گفته بود که سقوط دولت پیشین با آنچه که برنامه‌ریزی شده بود در تناقض است. اکنون ایالات متحده تاکید بر عملی‌سازی تعهدات طالبان دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ادامه سخنرانیش گفت که این کشور روز سه‌شنبه همین هفته 174 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه دیگر را به افغانستان اعلام کرد که مجموع کمک‌های این کشور را به 474 میلیون دلار رساند. آقای پرایس افزود که عملی‌سازی این کمک‌ها وابسته به تعهدات طالبان است و آمریکا با دقت عدم پایبندی به تعهدات طالبان را زیر نظر دارد. اما طالبان بارها تاکید بر تغییر رویکردشان کردند و گفتند حقوق شهروندان کشور به شمول زنان را تامین می‌کنند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه به رادیو آزادی می‌گوید جامعه جهانی نباید از راه فشار دیپلماتیک در پی حل مسائل افغانستان باشد.
در این مورد باور امارت اسلامی بری است که باید تمام مسائل از راه مسالمت آمیز و بدون از اینکه مسائل بشری و دیپلماتیک و اقتصادی را من حیث یک وسیله فشار سیاسی علیه امارت اسلامی وارد کنه، یک راه حل برش آماده شوه تا به یک جای برسیم تا مسائل و پیچیدگی ها از میان برداشته باشیم.
دولت آقای غنی و عدم شناخت حکومت طالبان در سطح بین‌المللی در کنار دیگر مشکلات، سفارتخانه‌های افغانستان در دیگر کشورها را نیز در بی‌سر نوشتی قرار داده است. از این میان آقای پرایس در نشست خبریش از ادامه فعالیت عادی سفارت افغانستان در واشنگتن بدون تغییری در آن اطمینان داد. طالبان نیز در اوایل ماه سپتامبر به تمامی سفارتخانه ها نامه فرستادند و از آنان خواستند که فعالیت هایشان را به گونه عادی ادامه دهند. اما هنوز خبری از کنترل وزارت خارجه طالبان بر سفارت های کشور در بیرون در دست نیست.
در گزارش همکارم شنیدید که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که حمایت مالی آمریکا و شرکای بین المللی آن از افغانستان به تعهدات طالبان بستگی دارد. ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در ژنو صحبت کرده، نخست از او پرسیدم که آمریکا برای این که طالبان به تعهداتشان عمل کنند چه ابزار فشار در دست دارد؟
خب سه ابزار فشار داره. یکی که هنوز طالبا در لست تروریسم هستند در ملل متحد. دومی که پول افغانستان منجمد شده به خاطر که کسانی که در لست تروریسم هستند در حکومت هستند. و سومی که افغانستان هنوز در ملل متحد پذیرفته نشده. سه ابزار فشار امریکاست روی طالبان.
بله، طالبان خود با مشکلات زیاد مواجه هستند. مثلا داعش از یک طرف، مشکلات اقتصادی را که در افغانستان وجود داره از طرف دیگر، و همچنان در مورد اختلافات داخلی در بین خود طالبان هم گزارش های وجود داره. آیا در همچو شرایط طالبان شرایط جامعه جهانی را برای تعامل با این گروه خواهند پذیرفت؟
مشکل در اینجاست که در حقیقت طالبان که ما باعث یک گروه می دیدیم یک گروه نیستند. یک هدف واحد همشان داشتن که امریکا از افغانستان خارج شود. آله هر خبر که وقت میگذره اینطور احساس میشه که قدرت در بین گروهک های طالبان تقسیم میشه و برای دیگران هیچ قدرت واگذار نمیشه و طالبان به هر صورت یک گروه محدود هستند در افغانستان که 40 تا 60 هزار نفر هستند و از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمیکنند.
شما از ابزار فشار جامعه بین‌المللی بر طالبان نام بردین. در حال حاضر طوری که به نظر میرسه بیشترین بار مشکلات مردم افغانستان متحمل میشن. در همچو شرایط مکلفت اخلاقی ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای جهان در قبال مردم افغانستان چیست؟
ایالات متحده و سایر کشورهای جهان میخواهند که به افغانستان کمک کنند، اما وسایل کمک هم محدود و محدودتر شده میره، چون افغانستان یک کشور بسته است. در حقیقت حتی امروز دیدبان حقوق بشر یک گزارش کشیده که خانم‌ها نمیتونن، خانم‌های کمک رسان برن و با آسانی به خانه ها داخل شوند و این یکی از شرایط ملل متحد است برای اینکه کمک رسانی آسان شود، سریع شود. به هر صورت طالبان فکر میکنن که با کمک بسیار اندک ملل متحد افغانستان نجات میافتد و این متاسفانه با تمام خوشبینی ها واقعیت نیست. در زمستان ملل متحد به هر جای رسیده نمیتونه، پولی که اعانه شده برای ملل متحد کافی نیست و مقایسه 8 میلیاردی که قبلا در افغانستان میامد هر سال، کمک نظامی و کمک بودجوی که در حقیقت در اقتصاد پایین میشد این پول، و 1 میلیاردی که ملل متحد اعلان کرده بیشترش برای خارج افغانستان است، برای کشورهای همسایه. ما به طرف یک بحران روان هستیم و طالبان فکر میکنن که بعضی مقام های ملل متحد اینا که دیدنشون میآید یا ایست که بعض دید و بازدیدی که شده با اینا ای افغانستان نجات میده، اما در قطع افغانستان متاسفانه در حال فرو رفتن است در یک بحران بسیار بزرگتر.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل افغانستان در ژنو را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت خارجه جرمنی میگوید شماری از افراد در افغانستان با خطر روبرو هستند. در یک گزارش تازه وزارت خارجه جرمنی که یک نسخه آن به دست خبرگزاری دی پی ای این کشور رسیده، گفته شده که مردم مخصوصا در شهرها، کارمندان و ماموران سابق افغانستان با مشکلات زیاد مواجه هستند. طالبان این اتهامات را رد می کنند. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
در یک گزارشی که توسط وزارت خارجه جرمنی تهیه شده آمده است که بسیار افغانها بعد از به قدرت رسیدن طالبان به خطر سرکوبی، مرگ و مجازات روبرو هستند. در این راپور سری که یک نسخه آن به دست خبرگزاری دی پی ای جرمنی رسیده آمده است، مردم در شهرها، کارمندان حکومت و سربازان امنیتی سابق پامال شدن وسیع حقوق ابتدایی و آزادی را تجربه می کنند و با تهدید مجازات روبرو هستند. برعکس در مناطق خارج از شهرها که قبلا هم تحت تصرف طالبان قرار داشتند، حالات برای مردم چندان تغییر نکرده است. در این گزارش در مورد تلاشی خانه ها، بازداشت بدون محاکمه، مفقود و کشته شدن مردم، مخصوصا هدف قرار گرفتن مخالفین سیاسی طالبان و نمایندگان جامعه مدنی و اعضای خانواده هایشان سخن گفته می شود. مخصوصا اشخاصی که در شهرها به سر می برند، کارمندان حکومت سابق، مامورین امنیت ملی و فعالان سیاسی بعد از به قدرت رسیدن طالبان به تهدید، فشار و مجازات روبرو هستند. شماری از فعالان مدنی، مخصوصا فعالان حقوق زنان و کارمندان زن هم در مورد این فشارها سخن میگویند. لینا احمدی 27 ساله که قبل از حکومت طالبان وکیل مدافع بود، درباره تهدیدها و مشکلات خود به رادیو آزادی چنین گفته:
تقریبا 5 سال وکالت کردیم و فعلا گوشه نشین در گوشه خانه هستم. هیچ اصلا انگیزه فکری برای در آینده نیست. همه رویه های ما را اینها گرفتن. در افغانستان کار پیدا کردن کار خیلی آسان نیست. ما از یک صفر شروع میکنیم و پس دوباره در جایی رساندیم و فعلا همه چیز ما را گرفتن و زیر سخت، زیر تهدیدات امنیتی قرار داریم.
از سوی دیگر طالبان ادعا میکنند که آنها عفو عمومی را اعلان کرده و از جانب آنها هیچ تهدید به کسی مواجه نیست و آنها این گزارش را رد میکنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنها در پیام صوتی به رادیو آزادی گفت:
ما ادعا را رد میکنیم، همچی چیزی اصلا وجود نداره و نه هم کسی تهدید شده و نه کسی با مشکلات روبرو است. ادعا را ما جدا رد میکنیم، واقعیت نداره.
وزارت خارجه جرمنی هر سال چند گزارشی را در مورد کشورهایی که پناهجویان آنها به این مملکت رو می آورند ترتیب می دهد. این گزارش ها در روشن نمودن اوضاع کشوری که پناهجو از آن آمده به مقامات قضایی این کشور رهنمایی می کند که در مورد سرنوشت پناهجویان چگونه تصمیم بگیرند. چون سفارت جرمنی مانند سفارتخانه های بسیار کشورهای دیگر در افغانستان مسدود است، وزارت خارجه جرمنی مجبور است برای تهیه گزارش های خود به معلومات گروه های حقوق بشر، سازمان های بین المللی و دیگر منابع تکیه کند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
بعد از سقوط حکومت طالبان در افغانستان بعد از سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شدند. طالبان تا اکنون به دختران اجازه دادند که در کنداز، بلخ، سمنگان و جوزجان به مکاتب بروند. رادیو آزادی با شاگردان محروم از حق آموزش صحبت می کند. به این سلسله همکارم با فاطمه، متعلم صنف 11 و باشنده ولایت هرات صحبت کرده.
به نام خدا، فاطمه هستم. زمانی که خبر شده افغانستان به دست طالبان سقوط کرده، یک حس ناامیدی و حس بسیار بدی داشتم که نمیتونم توصیف کنم، چون همه زحماتی که ما سالها به خاطر از اونا کشیدیم همگی برباد رفت و هنوز هم ما در یک حالت بی سرنوشتی قرار داریم. هنوز هم با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم و هنوز هم نگران آینده خود هستیم که چه می شود و بالاخره آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده می شه برای از اونا یا نه. همه این دغدغه ها وجود داشت و ترس اینها آرامش شب و روز ما را از بین برده بود. اینکه مکاتب در ولایت های بلخ، کندوز و جوزجان باز شده میتونه امید بخش باشه و خوشبین باشیم به اینکه در بقیه ولایات، در دیگه ولایات هم مکاتب باز بشه. نه تنها مکاتب بلکه دانشگاه ها و همه مراکز آموزشی برای خانم ها باز بشه و به خانم ها و دختران اجازه تحصیل داده بشه و خوشبین هستیم که این اتفاق بیفته.
صحبت فاطمه، متعلم صنف 11 و باشنده ولایت هرات را از رادیو آزادی شنیدید.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان از حملات احتمالی گروه داعش بر مساجد و اماکن مذهبی در هرات ابراز نگرانی کرده. سیروس الاف میگوید با برگشت طالبان بر قدرت، برخی از افراد به نام طالبان شماره از سلاح‌های مساجد و اماکن مذهبی را جمع‌آوری کردند. گفته می‌شود که در حال حاضر صفوف نمازگزاران در هرات از ترس حملات احتمالی داعش خالی شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صف نمازگزاران در مساجد شیعان در هرات از ترس حملات احتمالی گروه داعش خالی شده. محمد علی 24 ساله یکی از هزاران تن از شیعان هرات است که حالا از ترس حملات خونین به مساجد به نمازهای جمعه نمی رود. او از طالبان یک درخواست دارد: تأمین امنیت مساجد و دفع حملات خونین.
یک مقدار او سلاحی که از سابق بوده یک مقدار هست، ولی او نیرو کمکی نبوده تا به حاله. و خواهش که ما کردیم که این خواهشی که داریم و کردیم این بود که هم تعداد سلاح‌ها رو بیشتر کنن و هم نیروی کمکی خصوصا در روزها جمعه در مساجدی که نماز جمعه برگزار میشه بگذارن تا خدای نخواسته حادثه پیش نیاد.
شیعان هرات از حملات احتمالی گروه داعش بر مساجد و اماکن مذهبیشان هشدار میدهند، چرا که برخلاف حکومت گذشته به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، شمار بیشتر مساجد اهل تشیع و تکیه خانه ها نیروی محافظتی مجهز با سلاح ندارد. سیروس الاف رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان میگوید که با برگشت طالبان در قدرت برخی از افراد به نام طالب بخشی از سلاح مساجد و اماکن مذهبیشان را جمع آوری کردند. او در نبود نیروی امنیتی طالبان از سناریوی تلخ حملات به مساجد شیعان در کندهار و کندوز هشدار می‌دهد.
از روز که این دو حمله در خراش رخ داده واقعا ما در مساجد میریم. چیز دقیقت است که فکر ما ذهن ما به نماز واقعا وابسته نیه، به طرف از اینه که این ثانیه ثانیه دیگر خدا نخرده کدام انفجار در همین مسجد هم رو خواهد داد. و از امارت اسلامی خواهشمندیم تا امنیت مساجد رو بگیرن.
نگرانی شیعان هرات در حال مطرح می شود که در حملات سه هفته پیش در کندوز و دو هفته پیش در کندهار بر مساجد شیعان ده‌ها تن کشته شدند. مسئولیت این حملات را داعش بر عهده گرفته است. در هرات نیز حمله بر مساجد شیعان سابقه دارد. 4 سال پیش خونین ترین حمله بر مسجد جوادیه شیعان در منطقه بکرآباد شهر هرات رخ داد که در آن بیش از 40 نمازگزار کشته و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند. مسئولیت آن حمله را فرد یا گروهی بر عهده نگرفته بود، اما پس از این رویداد داعش حملات مشابه بر چندین مسجد شیعان را در هرات بر عهده گرفت. پس از این حملات حکومت قبلی طرح مجهز شدن هیئت امنای مساجد به سلاح را منظور کرد. به گفته سیروس الاف رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان، این اقدام باعث کاهش حملات به اماکن مذهبیشان شده بود. همزمان با اوج گرفتن نگرانی شیعان هرات، نعیم الحق حقانی مسئول فرهنگی طالبان برای هرات از تلاش برای تامین امنیت مساجد و اماکن شیعیان سخن میزند.
در اماکن مذهبی برادران تشیع که امارت اسلامی افغانستان از ما ابتدا خود مکلف دانسته و مکلف میدانه، دوستان ما هم مطمئن باشند که امارت اسلامی افغانستان سخت در تلاش تامین امنیت از اوناست و انشالله هیچ مورد ناامنی را تحمل کرده نمیتونه امارت اسلامی افغانستان و با اونا برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
با وجودی که طالبان از تامین امنیت مساجد شیعان در هرات اطمینان میدهند، اما علی ساکن هرات میگوید که تاکنون عاملان حمله بر مساجد کندوز و کندهار بازداشت نشدند و این به نگرانیش مبنی بر مسئول نبودن مساجد از لحاظ امنیتی افسوده است. سیروس الاف رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان از طالبان میخواهد که نیروی امنیتی برای تامین امنیت مساجد و اماکن مذهبیشان بسیج کنند تا از حملات خونین جلوگیری شود.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه‌شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج‌شنبه ها ساعت 9:45 از موج‌های رادیو آزادی.
این تغییر در برنامه‌های رادیو آزادی سر از شنبه عملی خواهد شد. گفتگو در مورد آغاز مذاکرات در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران و 6 قدرت بزرگ جهان دوباره آغاز می شود. این بار واشنگتن از تهران خواسته که با نیت نیک به مذاکرات حاضر شود. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است گفتگوها برای احیای پیمان اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ که در سال 2015 امضا شده بود در 29 همین ماه در ویانا از سر گرفته شود. این صحبت‌ها بعد از یک وقفه 5 ماه دوباره شروع می‌شوند، در یک زمانی که در مورد پیشرفت در تلاش‌های ایران در بخش اتمی نگرانی پیدا شده است. بخش اجرایی پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه نشر شد گفته است رهبری این صحبت‌ها را اتحادیه اروپا به عهده خواهد داشت و نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایران در آن سهم خواهند گرفت. علی باقری معاون وزارت خارجه ایران که مذاکره کننده ایران در بخش اتمی می باشد در تویتر خود نوشته است که در مورد تاریخ برگزاری صحبت ها در تماس تلفنی با انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا که این جلسه را رهبری خواهد کرد به موافقه رسیدند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است نماینده آمریکا برای ایران رابرت میلی هیئت آمریکا را در صحبت‌های ویانا رهبری خواهد کرد و واشنگتن امیدوار است که تهران به چنین صحبت‌ها آماده باشد و با نیت نیک صحبت‌ها را آغاز کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 کشورش را از پیمان اتمی با ایران خارج کرده و تحریم‌های جدید را علیه این کشور جاری نمود. در واکنش به این اقدام آمریکا، ایران تدریجا از تعهدات خود در این پیمان سرکشی کرده و یورانیوم را به درجه بالا غنی ساخته و سنترفیوژهای پیشرفته را هم نصب کرد. جو بایدن جانشین دونالد ترامپ بعد از آن که در ماه جنوری قدرت را رسما به دست گرفت، تعهد نمود که به این پیمان دوباره برمیگردد، اما به این شرط که ایران تمام تعهدات خود را به جا آورد. طبق پیمان اتمی سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ، ایران تعهد داشت که یورانیم را به درجه پایین غنی می‌سازد و فعالیت‌های اتمی خود را عموماً محدود خواهد کرد. در برابر این، جامعه جهانی هم تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران کاهش می‌دهند. درباره از نو آغاز شدن مذاکرات از ماه اپریل به بعد 6 بار صحبت شد، ولی در این 6 دور صحبت‌ها هیچ نوع پیشرفتی در رابطه با احیای مذاکرات اتمی حاصل نشد. این مذاکرات در ماه جون هم با موانع دیگر روبرو شد، زمانی که ابراهیم رئیسی، یک شخص تندرو، در انتخابات ریاست جمهوری ایران برنده اعلان شد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
دیدبان حقوق بشر میگوید که قوانین طالبان مانع کار بسیاری از امداد رسانان زن می شود. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. مقام ها و مدافعان حقوق مهاجران در ایالت کنتیکت امریکا از مالکان آپارتمان ها خواستند که به ده ها خانواده افغان که پس از فرار از افغانستان از این ایالت در این ایالت جا به جا می شوند ملکیت هایشان را کرایه دهند. رقابت های جام امن فردا در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز می شود. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت افغانستان و نیوزیلند 7 نوامبر در شهر ابوظبی به میدان خواهند رفت. انتظار می رود که پس از 5 ماه مذاکرات میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 در 29 نوامبر در شهر ویانا اثر گرفته شود و مردم هند در سر تا سر این کشور امروز تجلیل از مراسم دیوالی را آغاز کردند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ژکفر احمدی شنیدید. حال توجه کنید بعد چند خبر تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
افغانستان روز یک شنبه در یک بازی مهم برابر نیوزیلند به میدان خواهد رفت. این در حالی است که در سلسله این بازی ها تیم ملی کرکت افغانستان 4 بازی را انجام داده که 2 برد و 2 باخت داشته است و به این ترتیب در رده دوم جدول قرار دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بازی پیشرو را مهم خوانده و به رادیو آزادی گفت در صورت برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی می تواند به دور نهایی مسابقات راه یابد. تیم ملی کرکت کشور در آخرین بازیش مقابل هندوستان با تفاوت 66 روش شکست خورد. در این بازی ابتدا تیم کرکت هندوستان توپزنی را آغاز کرد و در نتیجه 211 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد، اما تیم ملی کرکت کشور به هدف تعیین شده دست نیافت و شکست خورد. فردا جمعه قرار است بازی های جام امن در استادیوم ورزشی افغانستان برگزار شود. این بازی ها که قرار بود با اشتراک 4 تیم برگزار شود، با اضافه شدن 2 تیم دیگر فردا جمعه آغاز خواهد شد. در این بازی ها تیم های شاهین آسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هریرود، در میوند اتلان، در باسین صفی و عقابان هندوکش به مدت 10 روز در برابر هم رقابت می کنند. نامزدهای بهترین بازیکنان هفته قهرمانان اروپا از سوی یوفا اعلام شد. کریستیانو رونالدو، روبرت لواندوفسکی، پائولو دیبالا و پدرو گونسالوس از جمله نامزدهای بهترین بازیکن هفته از سوی لیگ قهرمانان اروپا معرفی شدند. رونالدو در آخرین دیدارش مقابل آتلانتا با تساوی 2-2 توانست هر دو گل تیمش را به ثمر برساند. روبرت لواندوفسکی در بازی برابر بنفیکای پرتغال هتریک کرد و نقش موثری در موفقیت تیمش داشت. دیبالا هم در دیدار یوونتوس برابر زینت روسیه که با پیروزی 4-2 این تیم همراه بود، 2 گل به ثمر رساند و 1 پاس گل داد. همچنین گونسالوس در دیدار بشکتاش ترکیه و اسپورتینگ با پیروزی 4-0 نماینده پرتغال به پایان رسید، موفق شد 2 گل را به نام خود ثبت کند.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
این تغییر در برنامه‌های رادیو آزادی سر از روز شنبه عملی خواهد شد. شهر کابل فردا میزبان تورنمنت فوتبال تحت نام جام امن خواهد بود. تیم‌های رقیب در این تورنمنت تیم‌هایند که در لیگ برتر فوتبال افغانستان اشتراک داشتند. یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که جام امن تورنمنت مقدماتی برای لیگ برتر افغانستان است. امید مرزبان از آقای کارگر در مورد این تورنمنت، شرایط برگزاری آن و عدم فعالیت کمیته بانوان فوتبال افغانستان پرسیده است.
قبل از اینکه ما لیگ برتر خود انجام بدیم، تصمیم کادر فنی، تصمیم امیر گرفت که یک مصروفیت سالم و برای فوتبال کشور ما و یک مصروفیت خوب برای یک تماشاگرها و علاقمندان فوتبال افغانستان ما باید ایجاد کنیم. فدراسیون فوتبال این مدیریت را گرفتن که این برنامه را راه اندازی کنه، یک تورنمنت 6 جانبه، یک جام را به نام جام امن. تیمای کشتر اونا آماده بودن، میوند اتلان، طوفان اریود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز و یک تیم هم اباسین صفی. اینا بالاخره بعد از یک جلسه فنی که ما در فدراسیون فوتبال افغانستان داشتیم آماده میشه تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغانستان ایجام برام میندازیم. شاید ایجام هم در لیگ به طور لیگ یا بازی کنن. جلسه قرعه‌کشی و برنامه گذاریشان امروز بعد از پیشین آغاز میشه یا به صورت دو گروه مسابقاتشان آغاز میشه که در روز در بر میگه.
جناب آقای کارگر، یک تعداد از فوتبالرای نخبه افغانستان کشور را ترک کردن. فکر میکنین که در لیگی که یا در برنامه که یا در همین تورنمنتی که برگزار میکنین کیفیت بازی به او سطح سابقش باشه؟
تماما پلیرات که در افغانستان یا از تیمی ملی را که بگوین کشور را ترک نکردن، صرف تکس و کسایی که واجد شرایط بودن و مشکلات هایی که داشتن و مشکلات های امنیتی داشتن اونا از کشور رفتن. اما اکثریت ولایات ما لیگای برتر خودشان آغاز شده و لیگای برتر خود به پایان رسوندن و ما با استفاده از همون پلیرهایی که در تیمای خود ثبت راجستر بودن، اونمو پلیرها در اینجا شاید شاهین آسمایی رو ببینی که شاید 60-70% امون پلیرهایی که در گذشته بود سبا در حضور دارند. طوفان اریرود که ببینی 95-98% طوفان اریرود امون تیمی بوده که در این چند سال که در مسابقات لیگ برتر اشتراک داشتند. صرف ما به خاطر از این که یک دور مقدماتی و آمادگی برای لیگ برتر ما باشه، برای تیما باشه، این تیما حضور پیدا کردن که اگر ما به خیر شرایط بهتر شود، شما خودتون میدادین که شرایط مالی و پولی و بانک ها بسیار محدود است، که شرایط بهتر شود و اسپانسر ما پیدا کنیم، ما لیگ برتر خودم به خیر انقریب باز اعلان میکنیم، آغاز میکنیم.
یعنی هنوزم برگزاری لیگ برتر در شک است به خاطر مسائل مالی؟
شما خودتون میفهمین که امروز فوتبال پشتیبانی اساسیش در دنیا در هر لیگ دنیا سکتورهای خصوصی است. سکتورهای خصوصی که اگر پشتیبانه در برای لیگای دنیا نداشته باشه بفهمین فوتبالشون در شرط مواجه میشن.
پس همین تورنمنت را که حالا برگزار میکنین آقای کارگر، این تورنمنت از کدام پشتیبانی مالی برگزار میشه؟
این تورنمنت است که خود فدراسیون فوتبال خوابگاه خود داره، کمپلکس ورزشی که شما آقایی دارین از او داره، از اینهشان آشهشان عباطهشان و دوش فدراسیون فوتبال افغانستان است. این بسیار مهمتر است از لحاظ فوتبال و از لحاظ از این که ما خانواده فوتبال ما باید یک گام مثبت را در قدم بهبود و آمادگی تیمای ما داشته باشیم. و شما شاهد از ایستین که ما فیفا تمام فیفا و ایفسی تماما برنامه هایی را که مطابق جنتری که در طول امسال داشتیم تمام از اون نرمال ما با پیش میره، کورس های مربیگری ما و لیگ های ما پیش میره و همچنان مسابقه که ما بخیر تاریخ 16 از ایما با فیفا دیده که در ترکیه داریم با تیم اندونزیا، شما اید خود نشان میده که ما تمام برنامه های فدراسیون فوتبال تحت خود مدیریت فدراسیون پیش میره.
شما از فیفا و ایفسی صحبت کردین، ما شاید هستیم در دهه 90 فدراسیون فوتبال افغانستان به حالت تحریم و تعلیق رفت به خاطر از اینکه دخترها اجازه فوتبال را نداشتن و امروز هم وضعیت چنین است. چطور شما میگین که تمام برنامه های فدراسیون فوتبال به اون شکل سابقش پیش میره در حالی که فوتبال دخترها دیگر وجود نداره؟
فوتبال دخترها یک بحث جداگانه است که خود فیفا چیز من فیفا اگر بخواد که با تعلیق بیاره به خاطر دخترها، دیگه یک بدنه بزرگ که دستاورد داره که 20 سال فوتبال افغانستان در کشور داستیا داشت و فوتبال افغانستان در سطح آسیا جایگاه خاص خود داره، فیفا و ایفسی نمیخواد که به خاطر یک کمیته با عنوان که یک تیم ملی باشه این دستاورد بزرگ که در 20 سال سرمایه گذاری سر فوتبال افغانستان کرده فیفا و ایفسی هیچ وقت و این کار نمیکنه.
اما جناب کارگر صاحب، شما دیدین که رئیس فدراسیون فوتبال جهانی یا فیفا از کشورهای جهان خواست که به فوتبالرهای افغان پناهندگی بتن، خود از این به چی معناست؟
درست است، اون فوتبالرهایی که زیر فشار بود، زیر تهدید بودن، شاید خود ما برای ما خودمون گفت که شما امن هستین، گفتیم ما در امنیت هستیم، هیچ مداخله از طرف امارات اسلامی یا دولت ما. فوتبال یک نهاد غیر دولتی است، فوتبال یک نهاد غیر سیاسی است.
آیا ممنوعیت از ممنوعیت بالای فوتبال دخترها خودش مداخله نیست؟
این ممنوعیت بالای انوس هیچ وقت تا بالا اعلان نکرده که ما ممنوعیت میکنیم. تیم کرکت بانوانش گفت ما میتیم، گفت ما شما ما را وقت بدین، ما در زودترین فرصت مطابق شریعت اسلامی ما برشان اجازه میتیم. آلی ممنوعیت خود در سطح در کل در تمام افغانستان برای بانوان وجود داره که در مکاتب است، معلمین است، کارمندا هست، اونا هم میگه ما را اجازه بدین، اما فوتبال ما نمیتونیم که یک بدنه بزرگ از تن و از تیم یک بانوان ما تمام فوتبال افغانستان را زیر سوال بیاریم. در این شرایط کنونی کدام شرط برای ما نداره. خود رئیس فدراسیون فیفا که قطر دید سکرتر جنرال ما مموجه بود گفت ما از فوتبال افغانستان حمایت میکنیم. سه روز پیش جلسه را که ما با نماینده فیفا داشتیم در اینجا گفت ما از فوتبال افغانستان حمایت میکنیم. اگر حمایت نمیکرد نرمال همیالا ماشای کارمندای فدراسیون فوتبال ماشای خود میگرد در کارهای خود حضور دارن. اگر حمایت نمیکرد این شرط میمون شرط خود اعلان میکنن.
تشکر کارگر صاحب. یک سوال دیگه، آیا فکر میکنین تورنمنتی که برگزار خواهد شد او شور و هیجان را که لیگ برتر داشت در گذشته با خود خواهد داشت؟
تشکر، سوال خوب کردین، نکته خوب را اشاره کردین. یک تحول که در یک کشور وجود میآید و پیدا میشه، شما ببینین سوریه را و ببینین عراق را. سوریه و عراق بعد از اون تیم ملی با اون شوق و علاقه با اون تماشاچی های خود در اوج مسابقات دایر شده بود. در یک تحول که افغانستان در 20 سال خصوصا در این 3-4 سال اخیر اینقدر تهدیدات امنیتی و هر قسمی که بود باز ما مسابقات خود دارن. حال یک تحول سیاسی که بر افغانستان رخ میده این نیاز به یک زمان داره که آیستا آیستا مردم همو روال که قبلا در اوج فوتبال یا در سطح فرهنگی و علمی و ادبی که وجود داشت و دوباره یای مجدد شود، ما نیاز به یک زمان داریم. حالا از لحاظ اقتصادی ما تلویزیون آریانا، تلویزیون طلوع و بعض تلویزیون‌هایی که برکتشان تماس شدیم که سمای مسابقات و از لحاظ اقتصادی توانمندی از این نداره که این مسابقات پخش نشر کنه و طلوع سپانسر لیگ برتر فوتبال افغانستان بودن و همی بوبی گروه سپانسر ایپیل را بگویم که اونا تمام هزینه را که لیگ برتر تا این 9 سال انجام داد هزینه‌اش مربوط از اونا بودن که برای برگزاری مسابقات در این شرایط وضعیت اقتصادی را که خود تحلیل کنی ببینی چطور میتونن که عطف بزنی که فوتبال ما مثل پارسال یا 2 سال قبل باشه.
و بدون شک شاهد حضور دختر خانما در استادیوم به خاطر تماشای مسابقات نخواهیم بود، درست؟
ما مطابق امو پالیسی که خود امارت اسلامی داره اون روز تماما ادارات بیبید مطابق پالیسی که دارن تقب بدن اعلان میشه پیش میره. ما فدراسیون فوتبال هم مطابق همون که چیزی که پالیسی از اونا باشه اگر اجازه بتن ما مطابق اونمون شریعت که اسلامی برشان اجازه داده میشه، مثل که میگه ما اجازه میتیم مکاتب بره دخترها معلمین بره مطابق شریعت اسلامی.
مصاحبه اختصاصی با یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. حال توجه کنید به پروگرام رهبران زن.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. همونطور که همه ما میدانیم این روزا نوشابه های انرژیزا زیاد در بازار موجود است و بیشترین فروش هم داره. این نوشابه ها ضرر های هم برای مردم داره، کسایی که استفاده میکنن و بخصوص برای کودکان. در برنامه امروز در مورد امی صحبت میکنیم که این نوشابه ها وقتی که اطفال استفاده میکنن چقدر ضرر داره و چگونه بتانیم که اطفال ما را از این نوشابه ها دور داشته باشیم و به جای این نوشابه از مواد طبیعی در خانه بسازیم و بر اطفال خود بتیم. و این موضوع را با دکتر سید فاروق سادات در میان گذاشتیم و بحث خود را با دکتر صاحب آغاز میکنیم. دکتر صاحب به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب در آغاز اگر در مورد امی نوشابه های گازدار و انرژیزا بگین که اینا از چه جور میشه؟ آیا طبیعی هستند یا ای که از مواد کیمیاوی ساخته میشه؟
بدبختانه که تمام نوشابه های انرژیزا و یا نوشابه های غیر انرژیزا اینا که هستن با پیمانه بسیار زیاد به صحت مشکلات را به وجود میارن. اجزای تولید شونده از این نوشابه ها که هست در تمام نوشابه ها چی انرژیزا باشه و یا غیر انرژیزا نوشابه های عادی باشه در اینا جز مهمش که هست کافئین می باشه، کافئین و خود شکر یا بوره که دو جز باز با مقدار بسیار بالا اضرار بسیار زیاد داره که ضررهای ازی از نوشیدن اول که شروع میشه تا هر وقتی که ادامه بده نوش امی اضرار ازی ادامه پیدا میکنه. ولی گپ خوبه که در اینجا از هر وقت که قطع کنه فایده است برای تمام سنین، چی اطفال باشن چی بزرگسالان و یا چی جوانان. مشکلی که از امی خود کافئین به مقدار زیاد سبب ازی میشه که آب از بدن برانه و یک تشنگی داخل حجره یا داخل بدن را به وجود بیارد. این تشنگی داخل بدن که است باز دوباره کسایی که استفاده میکنن این را نمیخواین و نمیتونن که با آب دوباره این را جبران کنن، این را دوباره انرژی بالای انرژی انرژی بالای انرژی بالاخره سبب میشه که به دندان ها، به میده، به گرده، به جیگر، به تمامش آسیب های برگشت ناپذیر برسانه. یعنی از استفاده یا استعمال دوامدار ازی حتی نظریات طور است که در جگر سبب سیروز جگر به وجود میاره، گرده ها را از فعالیت مندازه. یک مشکل بزرگ دیگه ازی نوشابه های انرژیزا و غیر انرژیزا این است که در تمام هر چیزی که ما استفاده کنیم که تزو یک مقابله میکنه و خود کش میکنه که مساعد به جذب بسازه و دیگه چیزا را از بدن دفع می سازه، استخوان ها را ضعیف می سازه، حتی سر دید کار میکنه، در جوانان، خصوصا در نوجوانان که موی یک بخش بسیار مهم زندگیشان است، مویا را میریزان است، سبب ریزش موی میگرده، سبب زود سفیدی موی میگرده. دیگه بسیار مشکلات است که ما اگر لست کنیم شاید از موی گرفته تا ناخون پای در هر بخش خودی را مشکلات را به وجود آورده بتونه.
برای اطفال مناسب است؟ در بعض خانواده ها دیدیم که زیاد طفلا استفاده میکنن، برای اطفال خطرناک است؟
بدبختانه که در افغانستان قسمی که باید بعض قوانینه که در ارتباط خوراک و نوشابه ها سونا باید تطبیق شود که نمیشه، اگرچه در دیگه مالک هر نوشابه سن سال خاص خود داره که کدام نوشابه و کدام سنین باید داده شود و در غیر از او به سنین کوچکتری چسلن اونا قابل فروش نیست، ولی به خانواده ها قسمی که خودشان پدرایشان یا مادرها یا بزرگایشان مصاب به می نوشابه هستند اونا را میارن، فکر میکنن که یک چیز خوب است به اولادای خدا میتن، لیکن به اطفال هیچ نوع انرژی در هیچ سن، یعنی پایان تر از 12 سال یا 13 سال تمامش، اگر امو انرژی در جوانان و در کاهلان 1%، 50% مشکلات بار میاره، در اطفال حتی امو مشکلاتشان به 100% میرسه. اطفال که انرژی استفاده میکنن پوکی دندان پیدا میکنن، دندان های دائمی شانه، تو فکر میکنی که یک دندان است که از یک شخص 30 ساله یا 40 ساله است، بعد از او در تمام دنش و نمایشان مشکلات پیدا میکنن و ای اطفال به هر رقم که از طریق والدین یا از طریق بزرگان فامیل میشن باید از ای جلوگیری کنن. اگر اونا میخواین فرض کن در اوائل که طفل نمی داشته باشن، به هزار مشکلات و نارسایی به دکترها مراجعه میکنن که باید اونا طفل دار شوند، لیکن امی انرژی را که به طفل به شکل دوامدار میتن، شما باور کنید که مرگ تدریجی است برشان، یعنی با انرژی دوامدار که به اطفال میتن اونا را به مرگ تدریجی سوق میکنن، ولی بسیار جای تاسف است، اما یک حالت بسیار گذری و کوتاهی که انرژی برای انسان میته اون امور مد نظر گرفته، لیکن تمام عمر خود به از لحاظ صحت بر هم و در هم میزنه.
این انرژی ها که در بازار است بسیار مزدار جور میکنن که جلب توجه کنه و کسی که یک بار استفاده کنه بار دوم تو بگونه متادگونه استفاده کنه، و این چیزی که زیادتر مزه‌دار باشه اطفال دوست دارن که زیاد بخرن. بعض خانواده هایی رو هم دیدیم که روزانه 2 تا 3 بوتل بر اطفال خود خریدن و میگن که ما چاره نداریم، طفل ما گریه میکنه و نارامی میکنه اگر برش نگیریم، مامور برش میگیریم یک چند دقیقه چپ میشه. پیشنهاد شما برای خانواده ها چی است که بدیل انرژی ها را چی در خانه خودشان طبیعی بسازن، از چی جوس بسازن و میتون مزه‌دار بسازن که اطفال از طرف انرژی رخشان بگردانه به طرف مواد طبیعی که در خانه میسازن؟
بسیار مهم است که والدین باید درباره از راه رزی خودشان تحقیق کنن، بخوانن، سرچ کنن، در گوگل میتونن مثلا پیدا کنن که چقدر مشکلات اینا به اطفالشان به وجود میارن. و سوال مهمه که در این باره کردین که بر از اینا یک رنگ و یک طعم و یک مزه خاص بر از اینا میتن، کو مزه و طعم هم سبب عادت میشه و هم سبب ازی میشه که انسان همیشه خوش داره کورا داشته باشه. بدیلی که برای خانواده است، اول خب باید خانواده ها درباره از راه رزی بفهمند کیفیت هایی که در افغانستان خصوصا وارد میشه تمامش زیر سوال است، تمامش مشکلات بسیار طویل مدت به اطفال به وجود میاره. باید اطفال خود به این قانعی بسازه که مثلا این لکای روی برات پیدا میشه، موی سرت میریزه، یا مثلا این لطافت و این خوبی مویی که تو آره داری ایره با خواستی از این انرژی تو از دست داده میتونی، که بدیل کسی برازی پیدا میشه. والدین کوشش کنن که همیشه یک نوشابه خاص طبیعی در خانه بسازن و او را میتونن که از لیمو، از زنجبیل، از عسل، از بعض شیرینی باب طبیعی، مثلا میوه های فصلی، حتی خونا چون زیاد خوش دارن مایات بگیرن، مثلا کشمش اگر تر کنن بسیار یک طعم خاص داره، کشتر مثلا میتونن تر کنن، اونا را آبش بنوشن بسیار یک طعم و یک شیرینی خاص داره که میشه یک بدیل خوبه در مقابل نوشابه های انرژیزا و غیر انرژیزا باشه.
رفتارهای خود والدین چقدر کاهش میده علاقه اطفال به انرژی؟ مثلا پدرها و مادرها اگر نخورن خودشان این خودش اثرگذار است سر رفتار اطفال؟
اصلا امی شروع انرژی هم قسمی که در جهان به حساب به اثبات رسیده در جوانا و نوجوانا از امو اشخاصی که کتازوک گشت و گذار دارن یا دوستایشان هستن از امو شروع میشه کنه همیشه استفاده میکنن سر از اینا هم تاثیر میکنه و بالای اطفال 100% از تمام بزرگان فامیل چی پدر و مادر باشه چی بزرگای فامیل باشه از زمانی که استفاده میکنن نو فکر میکنن که یک چیزی است که باید ما هم استفاده کنیم در حالی که به سنین از اونها شاید کمتر مضر باشه لیکن به سنین اطفال بسیار مضرات تقریبا 100% از اونها را داره لیکن یگانه کوشش والدینی باشه که اگر اول خوب باید مصرف نکنن اگر مصرف میکنن در غیاب اطفال مصرف کنن اگر مصرف میکنن قوطی یا بوتل که از او بد اسمه باید در یک جای دفع شد و کور اطفال باید نبینه چون اطفال بازم وقتی که پول بد اسمشان بیایه بازم مشتاق قضی میشه که باید امین انرژی که در خانه مصرف شده ایره ما باید بد اسم بیارم تعم از ایره ببینم یک خواهش جدی و خواهش برادران از تمام فامیل ایره میکنم که خودشان بد اسم خود انرژی به اطفال نخورن و براز اونا ننوشانن گفتمی فقط یک مرگ تدریجی بوده میتونه که میتونه از این شروع دندان و که تخریب کنه تا حتی تا جلد و تا موی و تا میده و تا جیگر و گرده کلش از فعالیت میمونه.
از این که در مورد ضررهای نوشابه های انرژیزا بر اطفال صحبت کردین خیلی ممنون از شما.
تشکر از همچنان که ما موقع دادین که در این به سم تمام فامیلا برسانیم.
شنونده عزیز، برنامه امروز ما هم در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان، شب و روزتان خوش.
شو با هر جا میروی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که میکنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بیشم رمیدی چی دیدی پری رو به حیا بودی گل من ز چشمت مهر آسم با هر کس آشنا بودی گل من تو را من می شناسم نهادی پاکجو از ما گسستی تو پیمان را شکستی خطا بودی خطا بودی گل من تو را من می شناسم چی دیدی چی شنیدی که از به شمرمیدی